أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب در جمع بچه های خوبه و دانشجویان خوبه دانشگاه صنعتی شریف هستیم. اون چیزی که داشتیم عرض میکردیم تا به حال این بود که سوره مبارکه بقره که به جهت نظم تدوینی قرآن بعد از سوره مبارکه حمد اولین سوره است و به جهت تنزیلی هم اولین سوره است که در مدینه نازل شده و حکومت پیغمبر رو داره قانونگذاری میکنه و عملا داره به این سوال جواب میده که شما ای پیغمبر قرار است که بر اساس چه قانونی شما این حکومت رو بگردونید، این مرام نامتون چیه، کتاب انقلابتون چیه، دوست و دشمن رو چجوری تعیین میکنید، گروه های سیاسی رو چجوری تأمین میکنید، ارتباط با دول خارجی رو چجوری بحثش رو پیش خواهید برد. اینجاست که قرآن میگه که الف لام میم ذالک الکتاب، من از روی این کتاب دارم حاکمیت میکنم و قرآن و هر کتاب هر پیغمبری کتاب انقلابش بوده. فرق نداره، موسی هم وقتی که میرفت به کوه طور رفته بود کتاب انقلابش رو بیاره. این همون نگاه مغفولیه که ما قرآن رو به این سبک نگاه نمی‌کنیم. ما قرآن رو به عنوان یک سری آیات معنوی و اخلاقی و احکامی و اینها داریم نگاه میکنیم، در صورتی که اینها هست و این نیست. من بخوام یک مثال بزنم برای اینکه بحث مجدد بیایم سر بحث، یه شرکت هواپیمایی رو حساب بکنید که خب میلیون ها قطعه باید ساخته بشه تا این هواپیما ساخته بشه، اصلش قرار این هواپیمای ساخته بشه، درسته، ولی به شرکت‌های مختلف قطعه‌سازی قطعه‌های مختلف و از پیچ‌های ریز تا قطعات بزرگتر بال و اینها، یکی شرکت فولادیه، یه سری شرکت‌هایی که مثلا فایبرگلاس تولید می‌کنن و اینها دارن این قطعات رو تولید می‌کنن. خب این پیچ یه دونه پیچه، یک قطعه است، منتهای مراتب این داره یک نقش آفرینی میکنه در نقشه‌ای به نام هواپیما. متاسفانه چیزی که دیده نمیشه از قرآن اون هواپیما است. چیزی که داره دیده میشه قطعات ریزه که آدم این قطعه رو نگاه میکنه میبینه این قطعه با دقت فوق‌العاده‌ای تراشیده شده، ریخته‌گری شده، پرسکاری شده، ولی این قطعه قراره کجا رو پر کنه، قراره به درد کدوم هواپیما بخوره، اصلا برای چی این قطعه تولیدش. این است که این نگاه مغفولی که ما بارها عرض میکنیم، قرآن به عنوان کتاب انقلاب هر پیغمبر، قرآن کتاب هر پیغمبر، کتاب انقلاب هر پیغمبر، اینه که باید ببینیم چرا روزه رو وسط آیات اجتماعی و جنگ و جبهه و جهاد قرآن تر شده، چرا طلاق رو ارتباط داده به بحث منافقین، چرا خانواده رو بحث میکنه و رابطه او رو با ولایت مطرح میکنه و هزار چرای دیگری که در قرآن وجود داره. ما قطعه‌ای به نام قطعه روزه خیلی دقیق تراشیده شده، ولی این قرار کجای انقلاب قرار بگیره؟ باید اینها مشخص بشه. این بوده که قرآن رو به عنوان کتاب انقلاب، که خود رهبرم می‌فرمان قرآن کتاب انقلاب ماست، به کتاب انقلاب پیغمبره. این همون نکته اساسیه که ما دنبالش بودیم. سوره مبارکه بقره در این جایگاه شروع میکنه، میگه آقا این کتاب سه دسته آدم درست میکنه در مقابل خودش. یک دسته فی قلوب مرض، یک دسته مؤمنین، یک دسته دسته کفار که توضیحش مفصل رفته. ولی اون دسته ای رو که خیلی پافشاری میکنه روش، کفار نیستن. یکی بحث مؤمنین و متقیان رو معرفی میکنه با یک شاخصه بسیار مهم که الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که این کتاب هدن للمتقین، متقیان کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب. این ویژگی اولشونه، کسایی که معادلاتشون با معادلات زمینی یکی نیست. و اینو مفصل در داستانهای مختلف قرآن تکرار میکنه، از بدر میگه، از احد میگه، از جریان بنی اسرائیل میگه، از خندق میگه، از صلح حدیبیه میگه، از جنگ با یهودی ها میگه، و با تولید قواعد بیشمار در این زمینه که نشون بده آقا آنچه که در معادلات یک متقی و پیشبرد اهداف یک انقلاب وجود داره غیبیه. و در مقابل همین جریان هم معرفی میکنه جریان منافقین رو، که منافقین همین این جریان رو ایمان سفیهانه ای میدونن، اینو خریت میدونن که کسی بر اساس معادلات غیبی بخواد حرکت کنه. میگن آقا تو توانت رو بردار بیار، ولی معادلات غیبیه وجود داره که داره کار میکنه. این میشه ایمان عوامانه سفیهانه از دید همین فی قلوب هم مرز، همینان که تبدیل به جریان نفاق میشه و همینان که با کفار اون موقع نسبت پیدا میکنه، که در آیات مفصل این بحث رو انجام دادیم. به عنوان یه نمونه آخر که بخوایم فقط عرض بکنیم از این نمونه هایی که معادلش معادله زمینی محسوب نمیشه و فضای انقلاب های تحت حکومت انبیا رو جور دیگه ای داره ترسیم میکنه، همین جریان سوره مبارکه بقره، جریان معروف طالوت و جالوت. بیارید آیات قرآن رو، صفحه 41 قرآن رو بیارید، آیات 249 رو بیارید. ما از بینندگان عزیزمونم که همیشه درخواست کردیم که بیارن آیات قرآن رو، بیارن قرآن دست بگیرن، که انشالله بر اساس همین آیات بریم. یک داستانی رو نقل میکنه قرآن، داستان معروفی است از آیه 246 سوره مبارکه بقره صفحه 40، که حالا من نمیخوام همه این دسته آیه رو بخونم. دسته آیه ایست که بعد از موسی بنی اسرائیل از نبی خودشون میخوان که یک ملک و یک فرماندهی بذاره که باش برن بجنگن. آیات یه بسم الله الرحمن الرحیم هم شما بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا گفته میشه بهشون که واقعا شما می جنگید. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، آیا اینجوری نیست که یه شما اگه جنگ پاش بیفته شما جنگ نکنید؟ اینا میگن قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، برای چی نجنگیم؟ این همه ظلمی که به ما شده و اخراج از دیار، حتما می جنگیم. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که قتال اومد، تولوا الا قلیلا منهم، پای جنگ اومد جز قلیلی پای این میدان ها وای نستادن. و الله علیم بالظالمین، و خدا علیم است به ظالمین و ستمکاران. حالا داستانش رو موقع توضیح میده داستان چی بوده. داستان این بوده که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، اون نبی بهشون گفتش که خب طالوت رو من گذاشتم ملک. طالوت هم یک جوانی بود. اینجا جا داره من این نکته رو مجدد تذکر بدم، اینی که انرژی های جوان ها پای انقلاب ها وایساده یک سنت قدیمیه مربوط به انبیاست. انبیا خودشون جوان بودن. ما داریم که ما بعث الله نبیا الا شابا، نبی نبی نمیشد مگر اینکه جوان بود. انبیا نوعاً جوان بودند. در جوانی مبعوث میشدند. قرآن راجب هم حضرت موسی هم حضرت یوسف اینا رو هی تذکر میده، میگه که آقا اینها مقدمات حتی پیغمبری پیدا میکردن. لما بلغ اشده و استوا آتینا و حکمن و علما، اینا رو ما حکمت و علم میدادیم وقتی که جوان بودن. در اصحاب پیغمبر، در اصحاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ما داریم که اینا کلهم شاب، همشون جوانن الا تعدادی در حقیقت که اینها کل ملح فی الطعام، مثل نمک تو آشی اینها پیرمردن. انشالله ما انقلابونو وصل بکنیم به انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، به برکت صلواتی و محمد و آل محمد.